رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه ششم ایول سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد و در شهر دوشنبه 6 صبح. مجله را با نگاهی به سرخط مهمترین اخبار این ساعت شروع میکنیم. ایران اعلام داشت که برای مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای‌اش آماده است و اما مواضع خود در رابطه با برنامه را تغییر نخواهد داد. انگلا مرکل گفت که در نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم در ژاپن فهرست بزرگ چاره‌های جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذا بررسی خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواستار تفتیش سبب‌های هلاکت 16 ساکن آسایشته ولایت نورستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی شد و سازک دوردی مرادوف خبرنگار آزادی بخش ترکمنی رادیوی آزادی محبس را ترک نمود. مشروع خبرها، ایران مواضع خود در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش را تغییر نخواهد داد. نماینده حکومت ایران غلام حسین الهام گفت تهران برای ادامه مذاکرات با کشورهای غربی آماده است و اما در این گفته شنید موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم را بررسی کردنی نیست.
مواضع جمهوری اسلامی هم تغییری نکرده است در چارچوب حفظ حقوق ملت بزرگ ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی. جمهوری اسلامی آماده گفتگو با کشورهای مختلف از جمله همین گروه کشورهای 5+1 هست.
غلام حسین الهام بود نماینده حکومت ایران. روز جمعه تهران پاسخ رسمی خود با بسته پیشنهادهای اخیر ششگانه، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم را به هاویر سالانا رئیس بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپایی را کرد. محتوای این پاسخ هنوز روشن نیست. کشورهای غربی ایران را در تلاش‌های دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند. و اما تهران در پاسخ میگوید که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایش دارد. انگلا مرکل کانسلر آلمان گفت سران 8 کشور پیشرفته عالم در نشست قریب الوقوع خود در هفته آینده فهرست بزرگ چاره‌های جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذا را بررسی خواهند کرد. در صحبت با نشریه آلمانی تاگس شپیگل سونتاگ او تشریح نمود که این چاره‌ها هم تأمین کمک عاجل و هم استراتژی دراز مدتی افزایش تولید مواد آذوقه را در بر می‌گیرند. قرار است که نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده روز دوشنبه در شهرک تویاکو واقع در جزیره هوکایدو ژاپن شروع شده و 3 روز ادامه کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواستار تفتیش سببهای هلاکت 16 ساکن آسایشته ولایت نورستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی شد. با گفته تامم نورستانی والی نورستان در این حادثه 2 زن و 2 طفل هم کشته شدند. قبلا خبر داده می شد که در این حادثه 22 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. حیات فرماندهی ایالات متحده اظهار کرد هواپیماها گروهی افراد مسلح را بمباران کردند که قبلا به قرارگاه نیروهای آمریکایی از مینمیوت‌ها آتش کشیدند. اطلاع درباره هلاکت مردم آسایشته بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی هنوز از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، در ولایت قندهار وکیل پارلمان کشور حبیب الله جان بر اثر سوی قصد کشته شد. بگهی دیروز او در حال مورد تیرباران قرار گرفت که با ماشین به منزلش در ولسوالی جرای می رفت. حبیب الله جان از فرماندهان مجاهدین بود که سالهای 80 قرن گذشته علیه ارتش شوروی می جنگیدند. او دهمین وکیل پارلمان افغانستان است که طی 3 سال اخیر بعد انتخابات پارلمانی هدف سوی قصد قرار گرفتند. و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همتای ترک خود عبدالله گل را برای تماشای بازی فوتبال با یروان دعوت کرد. 6 ینوری سال روان در چهارچوب بازی های مقدماتی جام جهان آید به فوتبال دسته های ارمنستان و ترکیه وارد سبقت می شوند. میان ارمنستان و ترکیه روابط دیپلماتی موجود نیست و اما ماهای اخیر جانب ها با پخش اظهارات و بیانیه ها خواستار اعتدال وضع شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سازک دورد مرادف خبرنگاری آزادی بخش ترکمنی رادیوی آزادی از محبس رها شد. آتا جان پسر دورد مرادف در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی بازگشت پدرش را تایید کرد و گفت:
"دین فقط شو گدن وقتی دورد ورید الله کی گفت
روز جمعه رسا دو هفته بعد از غیب زدنش پدرم به منزل برگشت. او خود را خوب احساس میکند و صحتش نیز خوب است. پدر من به همه سازمانهای دفاع از حقوق عرض سپاس میکند و در کارهایشان برار میخواهد. سازک دورد مرادف آموزگار فن تاریخ و شارح و مهمان دائمی برنامه های بخش ترکمنی رادیوی آزادی روز 20 ایونی سال روان در منزل زیستش در شهر بهاردین واقع در 200 کیلومتری غرب شهری اشخاباد بازداشت شده بود. چهار روز بعد خانومش را در زندان شهر پیدا کرد و دورد مرادف آن وقت گفته بود که او را لاتوکوب و برای رد کردن پیشنهاد قطعی همکاری با رادیوی آزادی با ناقل‌های برقی شکنجه‌اش کردند. بعدن دورد مرادف به بیمارستان مریضی های روحی ولایت لیباب واقع در شرق کشور انتقال داده شد و تا روزهای اخیر آنجا نگه داشته می شد. جفری گیدمین رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و شکنجه دورد مرادف یک اظهارات شدید لحن پخش کرد. سازمان های گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز بازداشت و شکنجه خبرنگار را محکوم و رهایی فوری او را طلب کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که از شکنجه و بازداشت دورد مرادف سخت نگران است. تام کیسی نماینده دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفته بود که همه گونه تهدید به خبرنگاران این پایمالسازی حقوق انسان است. سازمان امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین‌الملل در یک بیانیه مقامات ترکمنستان را برای تعقیب و فشار بالای خبرنگاران مستقل از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی تنقید کرده بود. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بازرسی شکایت مسعود صابیروف رئیس حزب رسما اعتراف شده دموکرات تاجیکستان از بالای سرور جلوی دیگر این حزب سید جعفر اسمانوف را آغاز کرد. مسعود صابیروف ادعا دارد که از خود را رئیس حزب معرفی کردن اسمانوف او زیان معنوی کشیده است و می خواهد که دادگاه از اسمانوف همچون جبران این زیان 150 هزار سومانی بیرویاند. در شکایت آقای صابیروف آمده است تنها او به حیث رئیس حزب دموکرات از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان اعتراف شده است. رئیس دیگر حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف حالا در زندان به سر میبرد. در همین حال سید جعفر اسمانوف پا فشاری دارد که مسعود صابیروف از سوی وزارت چون رئیس حزب اعتراف شده است و اما نه از سوی هم‌مسلکان خود. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
سید جعفر اسمانوف رهبر یکی از سه جناح حزب دموکرات تاجیکستان بررسی منصفانه شکایت مسعود صابیروف رئیس رسمی و جناح دیگر حزب از او در دادگاه را شبهناک خواند. وی تا یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت حاضر نشدن خود مدعی مسعود صابیروف، راه ندادن خبرنگاران به تالار دادگاه، پشت درهای بسته گذاشتن روند دادگاهی و از سوی دادرس پرسیده نشدن شاهدان بر شبهه های او افزوده اند.
من در اونجا اظهار نمودم که من برای اون خودم رو رئیس حزب نیستم که اساس دارم در اساس ریاست حزب دموکرات از 24 دکمبر سال 2006 و در اساس انجمن 14 ژانویه سال 2007. در این اساس نیز تمام اعضایان ریاست رو من دعوت نمودم. با سبب های نامعلوم متاسفانه سود و شاهدان من رو همگی دو نفر رو پرسیدند خلاص و از طرف دعواگر یک خواهش پیدا شد که اینجا گپ درباره مسئله ضرر معنوی میره ندارد و پرسیدن شهیدان حجت نیست. سود در حال به یگان چون چرا به یگان پرسید در حال که منتظر همین گپ بود، تکلیف او را قبول کرد و پرسیدن شهیدان را بس کرد.
آقای اسمانوف در حال اظهار نظر میکند که روز جمعه در دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه روند نوبتی میان صابیروف و او آغاز شد. مسعود صابیروف رئیس رسمان اعتراف شده حزب دموکرات دعوا دارد که از سید جعفر اسمانوف رهبر جناح دیگر این حزب به او زیان معنوی رسیده است و در شکایتش که 21 می سال روان به دادگاه ناحیه شامنصور ارسال شده و مبلغ 150 هزار سومانی جبران تقاضا کرده است. در شکایت مسعود صابیروف همچنین آمده است اسمانوف همجا خود را رئیس حزب دموکرات تاجیکستان معرفی کرده قانون تاجیکستان درباره احزاب سیاسی را نقض میکند، در حالی که رئیس رسمان در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده حزب دموکرات تنها اوست. در شکایت صابیروف همچنین آمده است اسمانوف در هفتنامه فرج از نام حزب دموکرات مقاله نوشته خود را رئیس این حزب نامیده مردم تاجیکستان را نصیحت کرده است. در نوبت خود اسمانوف رسانیدن زیان معنوی را به صابیروف تکذیب کرده گفت رسمیت صابیروف را همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان دادگاه های شهر دوشنبه و ناحیه شاهمنصور ثابت کردند، نه اعضای حزب دموکرات. و افزود از 35 عضو صدارت که مسعود صابیروف را رئیس حزب انتخاب کردند بیش از 20 نفر با اویند و او را رهبری خود می حسابند. این هم در حال است که محمد روزی اسکندروف رئیس جناح دیگر حزب دموکرات در زندان به سر می برد و مبارزه ها برای ریاست حزب بعد زندانی شدن او شروع شدند. قرار است روز دوشنبه دادگاه ناحیه شاهمنصور قرار نهایی خود را در مورد شکایت صابیروف از اسمانوف به تصویب رساند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
شروع بازرسی شکایت رئیس رسمی حزب دموکرات تاجیکستان مسعود صابیروف از بالای سید جعفر اسمانوف رئیس جناح دیگر این حزب در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که مطالب مجله شامگاهی را می توانید از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا و مطالعه کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
پرداخت قیمت نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه ها و مردم تاجیکستان گوناگون است و این اخیراً باعث نگرانی ها شده است. برخی از کارشناسان میگویند که مقامات ارزان ترین قیمت نیروی برق را برای بزرگترین کارخانه کشور، کارخانه آلومینی تورسونزاده مقرر کردند که این منصفانه نیست. گوش بدهیم با گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
مساجد در تاجیکستان برای مصرف 1 کیلووات ساعت نیروی برق برابر یک طرفخانه 16 الا 17 درم پرداخت میکند، در حالی که کارخانه آلومینی تاجیک موسوم به تلکا برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف میکردش چیزی بیشتر از 5 درم تحویل میکند. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت دولت تاجیکستان برای مصرف کنندگان نیروی برق تعرفه های نوی را جاری کرده است که افزایش 75% را پیش بینی میکند.
برای استفاده برندگان صنعتی و غیر صنعتی 10.95 درم، برای شرکت آلومینی تاجیک 5.15 درم، برای استفاده برندگان مقامات بودجتی و ساختهای کمونالی و نقلیات برقی 4.35، و برای اهالی با نظر داشتی انداز از ارزش اضافه 4.18 درم را تشکیل می دهد.
بر اساس نرخنامه جدید شرکت تلکا تنها کارخانه صنعتی در کشور است که با نرخ ارزانترین نیروی برق مصرف می کند و در این زمینه امتیاز مخصوص دارد. در همین حال شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین تصمیم حکومت که برای یک شرکت مخصوص امتیاز ویژه قائل شده است انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با قانون اساسی کشور ارزیابی کرد.
ما باید با یگان کارپوراسیون نسبت به اولی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. با الومین زواد یک کارپرات بزرگترین تاجیکستان از 60% نورک اون مصرف میکنه و باید این فری نرخ بسیار قریب که با اولی برابر قطعی بود چیز نگیره. یکون اساس نیست، اساس اقتصادی ندارد.
این هم در حال است که زبید الله رازق امام خطیب یکی از عبادتگاه ها در شهر دوشنبه با نگرانی از نرخ گذاری استفاده نیروی برق برای مساجد گفت متاسفانه در کشور ما کارهایی صورت میگیرد که در بقیه کشورهای عالم نظیر ندارد. آقای رازق افزود در حال مسجد چیزی استحصال نمی کند و نمی فروشد و درآمد نیز ندارد و تنها با مبالغ صدقات و خیریه عمل می کند. تعیین بالاترین نرخ برای مصرف نیروی برق نوع فشار از جانب مقامات است.
مسجدات استحصال نمی کنند، درآمدی مثلا بیرنه ندارند، درآمدی زیاده ندارند که قیمت خواهی برق در آن بسپارند. نرخونه بردن از نرخ مثلا کارخانه هایی که استحصال میکنند که بالاتر گذاشتن، از یک لحاظ مثلا بالای مسجد یعنی فشار آوری.
اما با این وجود مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند این نوبت نهایی افزایش بهای فروش نیروی برق نیست و قرار است در سال آینده نیز نرخ فروش باز هم گران‌تر شود، زیرا این امر از طلبات مؤسسات بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمی‌آید که می‌گویند بالا بردن نرخ فروش امکان جلب سرمایه خارجی به ساحه را در تاجیکستان بهتر خواهد کرد و از طرف دیگر نهادهای مسئول تولید و فروش نیروی برق در کشور نیز از این راه می‌توانند مشکلات خود را حل کنند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از تفریق در مقرر کردن قیمت نیروی برق در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
جوانترین پایتخت در جهان آستانه 10 سالگی تأسیس خود را تجلیل میکند. روز شنبه به این مناسبت در پایتخت جوان قزاقستان تنتنه ها شروع شدند که قرار است تا روز 6 ایول ادامه یابند. در این تنتنه ها سران کشورهای جامعه مشترک المنافع، رئیس جمهوری ترکیه و همچنین هیئت ها از ممالک گوناگونی عالم شرکت دارند. نورسلطان نظربایف ضمن افتتاح جشن از مشکلات مردم کشور بعد از دریافت استقلال و چگونه به مرکز قزاقستان کوچانیدنی پایتخت حرف زد. خبرنگار ما در قزاقستان نصیب جان امانی میگوید که در چهارچوب تنتنه ها سران کشورها مذاکرات دو جانبه نیز دایر میکنند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ترک خود عبدالله گل ملاقات داشت.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در جلسه بخشته به 10 سالگی آستانه شنبه 5 ایول همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل را دوستان کشورش خواند و افزود که قزاقستان به همکاری و همگرایی بین کشورهای اتحاد اهمیت زیادی را قائل است. رئیس جمهوری قزاقستان تاکید کرد که وی قبلا در چنین موقعی بود و من بعد نیز این موقعش تغییر نمی‌یابد. نورسلطان نظربایف به سروران کشورهای منطقه که در این جلسه شرکت دارند مراجعه کرده گفت که آنان همیشه و در هر شرایط در پهلوی همدیگرند.
ما можем с гордостью отметить, что заложенные нашими мудрыми предками отношения добрососедства, братской дружбы, сотрудничества успешно развиваются. Мы всегда вместе переживаем друг за друга, оказываем взаимную поддержку в трудные времена и вместе радуемся нашим успехам.
نورسلطان نظربایف تاکید کرد ما می توانیم با افتخار بگوییم که مناسبات نیک همسایگی و برادرانه که آبایانمان برای ما میراث گذاشتند با موفقیت رشد می کند. ما همیشه در روزهای مشکل با هم هستیم و در لحظه های دشوار به هم یاری می رسانیم و همراه از کامیابی هایمان شاد می شویم. نورسلطان نظربایف درباره اهمیت به آستانه کشتندن پایتخت گفت که طی 10 سال به آستانه 7 میلیارد دلار مبلغ گذاری شده است و پایتخت الان به شهر زیبا و زمانوی تبدیل یافته. با گفته نورسلطان نظربایف اجلاس شورای عالی قزاقستان که 6 ایول سال 1994 درباره تغییر پایتخت تصمیم گرفته بود واقعی تاریخی است و این تصمیم اهمیت استراتژی دارد. در مراسم تنتنوی 10 سالگی شهر آستانه سروران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان، سرژ سارکیسیان سرور ارمنستان، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان، یومل رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، قربانگولی بردی محمدوف سرور ترکمنستان و همچنین عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و عبدالله دو شاه اردن شرکت دارند. قبل از جلسه تنتنوی نورسلطان نظربایف با همه آنها دیدار و ملاقات انجام داد. در شهارچوب این سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ترکیه گشت عبدالله گل ملاقات کرد و آنان مسائل همکاری های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. بخشته به این جشن که اساسا 6 ایول یعنی در زادروز نورسلطان نظربایف تجلیل می‌گردد، در کشور 3 روز تعطیل اعلان شده است. ولی در همین حال برخی ها از جمله نمایندگان مخالفین و حتی راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف اظهار کردند که به آستانه کشاندن پایتخت تنها به سود خود نورسلطان نظربایف بود و هدف از این از مخالفین دور بردن حاکمیت است. راحت علیف در کتاب تازه نشر کردهش که درباره اولین رئیس جمهوری قزاقستان بحث میکند، ذکر کرده است که این شهر را نورسلطان نظربایف برای خیش ساخت و حاکمیت به جای میلیاردها دلار را به این شهر مصرف کردن باید به نیکی و احوالی مردم توجه مینمود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
شروع تنتنه‌ها به شرف دهمین زادروزی پایتخت قزاقستان. طبق منابع تاریخی، آستانه هنوز سال 1830 همچون یک شهرک مرزی میانی آسیای مرکزی و سیبری غربی بنیاد شده بود. نام قدیمی آن اکمالینسک است که از واژه‌های آق و ماله قزاقی عبارت بوده، چون مزار سفید ترجمه می شود. سال 1961 رهبری وقتی شوروی نیکیتا خروشوف با شرف پایان یافتن معرکه آباد کردن دشت‌ها و با بزرگترین تولید کننده غله در آسیای مرکزی تبدیل یافتن قزاقستان به این شهر سلیناگراد نام نهاد و اما بعد استقلال سلیناگراد دوباره به آخماله تبدیل شد. سال 1994 رئیس جمهور نورسلطان نظربایف درباره به این شهر کوچانیدن پایتخت تصمیم گرفت. 10 سال پیش آخماله رسما پایتخت قزاقستان اعلان شد و بعد یک سال نورسلطان نظربایف شهر را آستانه یعنی پایتخت نامگذاری کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات کلاب از افزایش جانبداران جریان سلفیه در منطقه اظهاری نگرانی میکنند. گفته میشود که این هفته در این منطقه تعداد بزرگی ادبیات ترغیباتی این جریان آشکار و مصادره کردید. مقامات محلی حدس میزنند که با افزایش تعداد اعضای سلفیه شاید میانی آنها و پیروان دیگر جریان های دین اسلام نزاع بخیزد. از کلاب خبرنگار ما مؤمن احمدی گزارش میدهد.
در شهر کلابی استان خفلان مقدار زیادی ادبیات ترغیباتی جریان سلفیه مصادره شد. امام علی بلبلوف صدر تازه انتخابی کمیته کار با ادیان شهر کلاب در بستگی به موضوع میگوید ادبیات ترغیباتی به هنگام پهن گردیدن میانی نمازگزاران مسجد جامع به نام هلال احمر شهر جمع‌آور گردید و میگوید کتاب‌های مذکور با اسم بیان عقیده‌های رافضیان احکام جنازه‌ها و سوال‌هایی که باعث هدایت جوانان شیعه شد در شهرهای دبی امارات متحده عرب و موسکوی روسیه منتشر شدند. آقای بلبلوف میگوید هرچند مکان چاپی ادبیات مذکور گفته شده باشد هم اما تعدادی آنها مشخص نیستند. در مورد مصادره این ادبیات آقای بلبلوف میگوید
عملیات گزارندل چون چاپای لیسنسی برسیده حاجی مرزا مخصوص برای تبلیغی همین جریان باشد. بنابراین ما این چاپا رو آوردیم با کمر را بره برانستاسگان ما فرمان کردیم که این صبح رو به همه خطیبان شهر یک مستقی و دیگر راهبران معماری شخصانی که به این مسئله مربوط در این مسئله زبان وابستگی رو بیتی دارند آنها تصمیم که ما خود رسید.
آقای بلبلوف اینچنین می افزاید پهن نمودن ادبیات جریانی سلفیت در کلوب در حال صورت میگیرد که علمای دینی اسلامی شهر این رویه را شدیدا محکوم مینمایند و میگوید اصلا محتوای ادبیات مصادره شده اختلاف انداختن میانی پیروان امام اعظم میباشد که در تاجیکستان اکثر مردم پیروی از این مذهب میکنند. بلبلوف اینچنین میگوید ترغیبات جریان سلفیت در کلوب خیلی رشد یافته است، اما پیروان این رویه خود را تا حال آشکار نکردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مصادره ادبیات ترغیباتی جریان سلفیت در شهر کلوب. مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. کاهش انتقال گاز از کشوری همسایه ازبکستان باعث از فعالیت بازماندن کارخانه شربتی شهری پنجکین گردید. مقامات محلی می گویند که آنها از مقامات استان سمرقند تشریح سبب های کاهش گاز را خواستند و اما تا حال پاسخی نگرفتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر پنجکین شاهینی روشن.
بر اثر کمبود گاز طبیعی کارخانه تولید شربت و نوشابه شهر پنجکین فعالیتش را قطع نموده است. عبدالرزاق رحمانقلو سرور کارخانه مجبور در صحبت با رادیو آزادی گفت کارخانه باید از اول ماه ایون سال روان تا به این روز بیش از 300 تن میوه های گوناگون را کارکرد می نمود، ولی افسوس او بنابر نبود گاز آنها نتوانستند به فعالیت موسمی کارکرد میوه و سبزیجات شروع نمایند و نارسایی گاز نه تنها عامل اجرا نشدن نقشه های استحصالی گفت او، بلکه موجب بیکار ماندن حدود 100 نفر کارگران کارخانه نیز شده است. در موسم باید کارخانه پنجکنتر 150,000 مکعب متر گاز را به کارخانه آنها انتقال دهد. نظر به گفته کارمندان کارخانه پنجکنتر، بنابر توصیه مراتبه از معیار کم گرفتن گاز طبیعی از ولایت سمرقند ازبکستان، انتقال گاز به کارخانه آنها متوقف شده است. تورسون ولیف یک تن از متخصصان کارخانه تولید شربت و نوشابه میگوید بنابر آن که تجهیزات های کارخانه پر اقتدارند با معیار کم گاز نمیتوان آنها را به کار انداخت. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین اداره گاز ناحیه پنجکین با این وجود که آنها عاید از معیار انتقال به مراتب کم گاز و فشار پست آن بارها و راهبریت اداره گاز ولایت سمرقند ازبکستان مراجعه نمودند، ولی این کمبود اصلاح خود را نیافته است و به گفته آنها انتقال از معیار کم گاز از سوی ازبکستان نه تنها باعث از فعالیت باز ماندن کارخانه تولید شربت و نوشابه، اینچنین کارخانه تولید خیس و از گاز تنقیسی کشیدن حدود 40,000 ساکنان شهر روستای ناحیه پنجکین گردیده است. شاهینی روشن، رادیو آزادی، پنجکین.
بر اثر کاهش انتقال گاز از ازبکستان از فعالیت باز ماندن چند کارخانه در پنجکین. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی بخش خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد. بعد از پخش یک پاره ترانه برنامه های ما ادامه خواهند کرد.
چشیم.